آنها از لحاظ سود و زیان انباشته نامناسب و همچنین تعیین تکلیف و رفع بندهای حسابرس و بازرس قانونی این دو شرکت و بحث مستندسازی اسناد مالکیتی مجموعه های ورزشی که داده شد زمان بر بود. معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی تأکید کرد با توجه به عزمی که در وزارت ورزش وجود دارد و در جلسات هفتگی که به ریاست وزیر ورزش برگزار و موضوعات پیگیری می‌شود و همچنین پیگیری‌های مستمر وزیر اقتصاد و همکاری بسیار خوب سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، دو شرکت استقلال و پرسپولیس در شهریور ماه در بازار دوم فرابورس پذیرش و عرضه اولیه صورت خواهد گرفت. ۲۱:۰۲ دعوتتون میکنم بعد از شنیدن یک آگهی بازرگانی همراه باشید با آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو اقتصاد. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه زنده رهیافت.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
همه سر سفره مسکن مرد نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیافت
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رخیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تا حوالی ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. امشب در برنامه رهیافت می‌خوایم به قرارداد میان ایران و چین بپردازیم، قرارداد راهبردی 25 ساله میان ایران و چین که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. مهمان گرانقدر ما جناب دکتر کیومرسی از نامپناه هستند، کارشناس محترم مسائل شرق آسیا و استاد محترم دانشگاه. گزارش رضا محمود آبادی رو بشنویم. پیش از اون با آقای دکتر یزدان‌پناه حال احوال بکنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. اجازه میخوام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام و شب بخیر داشته باشم.
خیلی ازتون ممنونم. گزارش آقای محمود آبادی رو به اتفاق بشنویم، ورود کنیم به بحث.
چین، کشوری بزرگ با اقتصادی موفق که از آن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان یاد می شود و شاید بتوان گفت در همین شرایط تحریمی ناجوانمردانه بزرگترین شریک تجاری کشورمان است. به حال چند روزی است که بحث برنامه همکاری 25 ساله بین ایران و چین به موضوعی داغ در محافل مختلف تبدیل شده است که ربیعی سخنگوی دولت ضمن اشاره به تصویب پیشنویس این برنامه همکاری در هیئت دولت در خصوص نفس این اقدام می گوید:
نفس این طرح اثبات شکست‌های تلاش‌های آمریکا، سیاست‌های آمریکا برای منزوی کردن و قطع ارتباطات بین المللی ایران با جامعه جهانی است. این راهبرد 25 ساله با هدف قرار دادن منافع راهبردی طرفین و اتخاذ رویکرد برد برد و همینطور با تأکید بر سیاست‌های متوازن در جهت تأمین منافع متقابل تنظیم شده.
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم با رد انتشار برخی مفاد این برنامه که بر سر صحت و سقمان جبهه‌گیری‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای و مجازی شکل گرفته است میگوید:
من همه گمان زنی در این خصوص رو رد میکنم. هیچ کدوم از مفادی که رسانه‌ها یا توسط اشخاص مختلف بیان شده هیچ کدوم واقعیت نداره. ما بر اساس نگاه راهبردی که به دوستانمون داریم و با کشورهایی که باشون رابطه نزدیک داریم تلاش داریم که رابطه‌مون رو نه کوتاه مدت بلکه دراز مدت تعریف بکنیم.
حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم با انتقاد از قضاوت و پیش‌داوری‌های قبل از انتشار مفاد این برنامه 25 ساله در خصوص روابط تجاری دو کشور در شاهد کنونی میگوید:
ببینید روابط ایران و چین که همه دارن میبینن به چه شکلی ده. روابط ایران و چین ما با اولین اقتصاد دنیا که آمریکاست هیچ رابطه‌ای نداریم، رابطه صفر. در نتیجه چین دومین اقتصاد دنیا و با بیش از 130 کشور در دنیا شریک اول تجاریشون چینه. ما هم یکی از اون 130 کشور هستیم که شریک اول اقتصادی چینه. 25% از تجارت خارجی ما با چین انجام میشه. ما بزرگترین مصرف صادرات غیر نفتی ما الان چینه و بیشترین واردات اون رو از چین داریم انجام میدیم. نفت هم به تمجایی که میپوشیم چین.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در صحن مجلس با اشاره به جابجایی مراکز قدرت جهانی در گریز به برنامه 25 سالی ایران و چین گفت:
در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد و من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد.
برای تحلیل بیشتر این موضوع با رهیافت امشب همراه باشید.
خب گزارش رضا محمودآبادی عزیز رو اتفاق شنیدیم. آیه دکتر از اون پناه، برنامه همکاری های جامع ایران و چین تو حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی، ارتباطی، فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت، سلامت، یعنی حوزه ای نیست که اسم برده نشه تو این زمینه. هم شاید یه قرارداد بسیار بزرگ به شمار بیاد و دامنی زمانی اون خیلی بالا باشه و طبیعی است که خیلی حساسیت ها رو ایجاد بکنه له یا علیه این قرارداد. یه مدار درباره این قرارداد برای ما صحبت کنید، چون جزئیاتش هنوز منتشر نشده. احتمالاً آقای دکتر ظریف فردا به مجلس خواهند رفت و در این باره صحبت خواهند کرد. در مجلس جزئیات شاید بیشتر منتشر بشه. اون چیزی که میدونید آقای دکتر یه مدار صحبت بفرمایید. برگردیم به حوزه اقتصاد و اینکه یک کشوری اگر چون این سرمایه‌گذاری توی کشوری بکنه معناش چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم این فرصتی که در اختیار گذاشتین و خب جالبم هست که بالاخره صدا و سیما همتی گذاشته و این بحثی رو که این روزها خیلی داغم هست تمام زوایاش رو در شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیون داره مورد توجه قرار میده و خود من فکر کنم ظرف این 7-8 روز گذشته پنجمی یا ششمین بار بله. هستش که حضور مستقیم در استدیوهای مختلف تلویزیون و رادیو دارم. به نظر من خیلی خوبه اتفاقا این نگاه باز، چون رسمی ترین رسانه کشور هست و میتونه خط بطلانی بکشه بر تمام جفسازی هایی که در فضای مجازی صورت میگیره، به ویژه اون بخشی که متاسفانه خوراکش برمیگرده به آبشخورهای رسانه های معانه در خارج از کشور. و از همه مهمتر به هر حال افکار عمومی تا حدود زیادی نسبت به موضوع اقناع میشه که به نظر من این موضوع جای تقدیر و تشکر داره. ببینید، ما اولا نباید از قرارداد صحبت بکنیم چون موضوع قرارداد نیست، بلکه اسم این چیزی که الان سر زبان ها اومده و قراره بین جمهوری اسلامی ایران و چین جاری و ساری بشه، طرح جامعه همکاری‌های بلند مدت.
بله.
بس بنابراین فراتر از قرار داده، چون قرار داد مشخصه، شما به هر حالیه موضوعی رو مشخص میکنین، میگین از ابتدای سال 2020 تا انتهای سال 2020 من ایران موظفم مثلا 3 میلیون 4 میلیون 10 میلیون 20 میلیون بشکه نفت، 20 میلیون متر مکعب گاز به چین بفروشم، معدنیات بفروشم، پتروشیمی بفروشم و سایر لوازم، در قبال اون چین موظف اینقدر به من پول بده، در قبالش اینقدر کالاهای استراتژیک به من بده، اینقدر کالاهای ضروری به من بده و اینقدر هم کالاهای به اصطلاح متنوعی که مورد نیاز بازار هست. میشه اسمش قرارداد که بر اساس مبانی حقوقی و اصالت حقوقی معنا و مفهوم خودشون دارن. برنامه همین حساسیتی که اینجا ایجاد شده بحث برنامه همکاری های جامعه، چون برجامه هم در واقع همین بود دیگه. بله. برنامه جامعه نمیدونم چی چی و اینا. خب این حساسیت ایجاد میکنه، طبیعتا هم افکار عمومی و به ویژه نخبگان و روشنفکران و رسانه ها رو این موضوع حساس شدن و بهتره که به هر حال تا قبل از این که بیاد مثل برجام و اتفاق خاصی بخواد بیفته مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، به نظر من به نفع کشورم است. پس بنابراین این بحثش اصلا قرارداد نیست، همکاری های جامعه. اتفاقا حساسیتی هم که روش وجود داره روی بحث همین واژه همکاری های جامعه بلند مدت با کشور چین هستش. خب آقای حریرچی اشاره‌ای داشتن تو صحبتاش که چین شریک اول تجاری ماست مثل خیلی از کشورها.
آقای حریری.
همین اتفاقا ابتدای زیر سوال بردن این برنامه جامعه همکاری، وقتی کشوری که رتبه اول تراز تجاری، بازرگانی، صادرات، واردات، تولیدی، زیربنایی و حتی مشارکت، به هر حال چین یکی از کشورهایی است که مثلا تو بزرگراه تهران شمال مشارکت داشته، درسته که دیگه الان نیستش ولی تو جاهای دیگه، وقتی یک کشوری که در شرایط فعلی هم بزرگترین شریک تجاری ما به حساب میاد، پس بنابراین بین دو کشور یه روابط تعریف شده بلند مدتی وجود داره. این طرح همکاری ها دیگه چه صیغه ایه؟ شاید به نظر من نقطه ابهامی که ذهن روشنفکران رو منتقدین رو همه منتقدین با انصاف انتقاد نمی کنن، برای یه سری از انصاف دور میشن، مطامع و اهداف سیاسی خاص خودشون رو دارن. یه سری هم مثلا طبیعتا همیشه نق میزنن، این ور بیفتی میگه چرا این ور افتادی، اون ور بیفتی میگن چرا اون ور، ولی اونایی که منتقد منصف و بر اساس یک واقع گرایی دارن انتقاد میکنن، به نظر من یه جای انتقادشون وارد هیچ اشکالی هم نداره. دولت محترم هم که داره زحمت میکشه، به نظر من باید این نقدا رو بشنوه، این شرمنده خوبی باشه و مسلما خیلی ها اینا دغدغه کشورشون رو دارن. به هر حال یه ابهامی وجود داره، این ابهام باید برطرف بشه. نکته بعدی هم این که به هر حال طبق اصل 77 قانون اساسی همه برنامه های جامعه همکاری در سطوح بین المللی، چه دو جانبه، چه چند جانبه، چه منطقه‌ای و چه جهانی، باید بیاد تو تصویب بشه، تایید خیر، باید بیاد تو مجلس تصویب بشه، تاییدش با شورای نگهبان هستش. که در واقع خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نده. باید بیاد اونجا در واقع تصویب بشه تو مجلس. اصل 77 صراحت داره، اصل 127 قانون اساسی صراحت داره و یکی دو تا اصلی که به هر حال ناظر بر این کارها هستن. به نظر میرسه که با در نظر گرفتن این مسائل، یه سری جناب علی هم اشاره کردین که در واقع ابعاد متعددی رو من خودم به نظر من این تیتروار استخراج کردم، 10 بند خیلی کلان و در واقع خاصی وجود داره، از جمله اون 2 بند بحث همکاری های امنیتی که تو داخل یه خورده رو به نظر من روی این موضوع اساسی اجرا شده، یا بحث گسترش همکاری های نظامی، در حالی که اون همکاری های امنیتی ادامه داره، میگه همکاری های امنیتی ایران و چین در راستای مبارزه با تروریسمی که بد نیست. یعنی این چیزیست که به هر حال ما تو جاهای مختلف هم اتفاق نظر و اشتراک نظرهای زیادی داریم. یا گسترش همکاری های نظامی هم خیلی طبیعیست، به هر حال چین الان 4 قدرت برتر نظامی دنیاست و نمیشه نادیدش گرفت، هم در بویژه در عرصه فناوری، ما با نیرو انسانیش که کاری نداریم، ولی در عرصه فناوری بالاخره یک کشوری هستش که حرفای زیادی برای گفتن داره و آرام آرام داره جایگاه خودش رو در جهان تقویت میکنه. من این نکته ای رو بگم، ببینید شاید از نگاه من که تخصص من ژئوپلیتیکه و یه مقدار عمیق‌تر و کلانتر به موضوع بخوام نگاه بکنم، ژئوپلیتیک ما یاد داده که واقع‌گرا باشیم، یعنی واقعیت رو بسنجیم. من دو تا نکته نسبت به این نظر شخصی منه. اولا در کلیت قضایا نسبت به همکاری با کشوری مثل چین اصلا موضع منفی ندارم و اینو خیلی خوبم میدونم، اما برنامه جامعه همکاری خب ابهامات خاص خودش رو داره. من تو اون دو نکته رو خدمتتون عرض کنم. معمولا کشورها با کشورهایی قرار هم برنامه جامعه همکاری و بلند مدت امضا میکنن که کشورها همسط و همتراز بشن، یعنی وزن قدرتشون در سطح قاره‌ای، منطقه‌ای و جهانی تقریبا یکسان باشه، نه یه طرف. ما ببین اینو مثال میزنم دیگه، بله. عربستان سعودی با کشور آمریکا قرارداد 25 ساله داره. آیا عربستان سعودی بدون اجازه آمریکا میتونه آب بخوره؟ البته نمیخوام تشبیه بکنم، بله، ایران با چین هم همینجور میشه ها، ولی حتما وقتی موازنه برقرار نباشه یک جاهایی که لازم باشه اون قدرت برتر و بزرگتر فشار خودشو میاره. نه. ببینید ترامپ میاد به عربستان نسبت چی میده؟ میگه گاو شیرده. در حالی که این دوتا کشور قرارداد جامعه همکاری 25 ساله دارن. درست. اتفاقا این دو کشور 25 ساله دارن.
آدیتو مورد دوم رو اگه ممکنه تحمل بفرمایید، مهمان تلفنی به ما پیوستن، سلام علیکم باشون بکنید.
بله خواهش میکنم. بله بله.
اون ملاحظه دوم رو هم بفرمایید که تاثیرگذار هست در اظهار نظرهای مختلفی که در این باره شنیده شده. جناب آقای دکتر مهدی سفری، سفیر محترم اسبق ایران در چین، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سفری، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، رسانه ها هم داخل به این موضوع خیلی پرداختن، برنامه همکاری های جامعه ایران و چین که آقای دکتر از اون پناه گفتن که اصرار دارن که موضوع قرارداد رو مطرح نکنن چون قرار هست که برنامه جامعه همکاری اتفاق بیفته در آینده، و دیگه اینکه بازتاب هایی که در داخل و خارج داشته، اینکه به لحاظ ژئوپلیتیک آقای دکتر از اون پناه تحلیلی کردن که حتما شنیدید تو این زمینه.
بله بله.
آیا ایران به لحاظ موازنه قدرت در منطقه قدرتی محسوب میشه که برای چین مهمه، و آیا اهمیت ایران در منطقه باعث شده به این سمت و سو حرکت کنه چین، یا علت دیگری داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که دوستان مستحضر هستن که چین کشوری هست که نیاز زیادی به انرژی داره.
بله.
و یکی از فاکتورهای تأمین انرژی امنیت انرژیه.
بله.
و شما مستحضر هستید که امنیت انرژی در خلیج فارس و عمان، شما ساحلاشو نگاه کنید، حدود 1000 کیلومتر 1200 کیلومتر ما ساحل داریم.
بله.
چین انقدر این درکو داره که امنیت انرژی به وسیله ما داره تأمین میشه. پس یکی از علاقه هایی که اینها به ما چند سال پیش 6 سال پیش گفتن، آقای شی جین پینگ در ملاقاتی که با آقای دکتر روحانی در چین داشتن گفتن ما روابط استراتژیک داریم با هم. خب یکی از فاکتورها داستان انرژیه. دو، مسئله تجارته. خب شما میدونید، حالا من ایشون گفتم چین قدرت چهارمین نظامیه، من قبول ندارم. چین، امریکا، روسیه و چین به نظر من ابرقدرت هایی هستن که تو دنیا در ابعاد نظامی حرکت میکنن و در کنار اون اقتصاد و تجارت برای چین بسیار مهمه. ما شنیدیم که آقا تجارت چین تو دنیا اوله، اما اقتصادش هم اوله. چرا؟ چون امریکایی‌ها که اقتصادشون اوله دائم دارن پول چاپ میکنن، اما امریکایی‌ها در اثر تجارت و کار تکنولوژیکی دارن به اون نکته‌ای که حس میرسن. خب تجارتش تو دنیا مستلزم امنیته.
بله.
در دریای عمان، در اقیانوس هند، که ایران شریک قوی هست که در منطقه میتونه این امنیتشو به صورت تکمیلی برای چین چیکار کنه؟ تأمین کنه. پس یک، تجارت اقتصادش، دو، تأمین انرژی. خب ایران کشوری هست که میتونه خودش هم انرژی تأمین کنه، امنیت هم تأمین کنه. پس ببینید چه فاکتورهایی در میان هست که چین رو وادار میکنه ما رو به عنوان یک شریک استراتژیک ببینه.
بله.
حالا در کنار این، از زمانی که امریکایی ها شروع کردن، از زمان آقای اوباما چین رو محاصره کردن از شرقش، و از جنوب چینیا به فکر این افتادن که خب این محاصره میتونه ضایعات زیادی رو تجارتشون و تأمین انرژیشون داشته باشه. بلافاصله آقای شی جین پینگ نگاه به غرب، یعنی خط ابریشم رو مطرح کرد که خط ابریشم اصلش اینه که از ایران بگذره.
طرح یک کمربند یک راه منظورتون هست؟
بله،
طرح یک کمربند
یک راه. بله، همون که وان بلت وان رود که میگفتم. خب حالا همون خط ابریشم دو تا چیز دارن که همون خط ابریشمشون. خب اینا اومدن دیدن ما دیر کردیم، رفتن مسیر خودشون از طریق روسا بستن که به دلیب شمال اروپا میرن. ما دیر کردیم، اینا رفتن خودشون از طریق قزاقستان و دریای خزر و قفقاز و به ترکیه و به اروپا بستن، در صورت که هدفشون این بود که از طریق ما، از طریق قزاقستان بیان ترکمنستان وارد ایران شن، با مسیر قطار سیکل تجارتشون رو با اروپا و مواد اولیه که بخواد وارد بشه ببندن. به نظر من این قرارداد باید 6 سال پیش 7 سال پیش امضا میشد، همینجوری که الان این کشور با عراق و کشورهای دیگه این قرارداد خودشو بسته. در مورد مسائل همکاری های امنیتی که دیدیم مسئله چیه، در مورد کار نظامی، مانورهای مشترک نظامی، اگه خاطرتون باشه حدود 6 سال پیش 7 سال پیش یه دزدی دریایی شد از کشتی چینی که در سواحل ما بود، از طریق سواحل پاکستان سومالیایی‌ها اومده بودن و خب ایران در عرض 48 ساعت تونست این کشتی رو نجات بده و تحویل چینیا بده. خب چینیا اویدنس ها و قدرت های بالایی را از جمهوری اسلامی ایران دیدن که ترغیبشون شده که به این صورت با ما به صورت استراتژیک قرارداد ببندن.
آقای دکتر سفری ببخشید
من اینو بگم، وقتی که این مسائل حرکت میشه غربیا نگران میشن، اسرائیلیا نگران میشن، کشورهای مرتجع عرب منطقه نگران میشن. خب اومدن جمهوری اسلامی ایران رو تحریم کردن، یهو احساس میکنن نکنه با این قراردادها ما بتونیم از این بنبستی که به نظر من به بنبستم نرسیدیم خارج بشیم. ایجنت هاشون، آدم هاشون، منافقینی که تو آلبانی نشستن، تو اروپا نشستن، این فضا رو ایجاد میکنن که دیدید که تمام مطالبی هم که مطرح کردن کاملا دروغه، نه داستان چابهار هست، نه کیش هست، نه فلان هست اینا.
بسیار خوب.
یه نکته ای من دیگه دارم خدمت شما عرض کنم.
من سوال دارم ازتون های دکتر سفری. ببینید، گفتید که ما 6 سال پیش باشتین قرارداد می‌بستیم. جناب علی هم تحصیل کرده آمریکایید، هم سالها تو چین بودید. علت این، حالا کوتاهی بگیم، قصور بگیم، غفلت بگیم، چیه؟ ما نگاهمون به غرب بود، از این بر غافل شدیم.
به نظر من باید از مسئولین سوال کرد.
نه، شما به استنباط خودتون
بگید. نه، من دارم به شما میگم کوتاهی کردیم. ما باید برای همین وان بلت وان رود که کشورهای دیگه به چه صورتی فعالانه برخورد کردن، ما برخورد نکردیم. افرادی باید مشخص میکردیم مسئول این پروژه با چینیا پیگیری کنن.
بله.
چینیا برای کشورهای مختلف برای ایجاد این مسیر بودجه‌های کلانی گذاشتن، بودجه‌های زیربنایی به خصوص برای مسیر قطار، اتوبان،
بله،
نیروگاه‌ها اینا. ولی ما چی کار کردیم؟ شما بفرمایید که آقا یه همچین فردی مسئول شد اینو پیگیری کنه.
بسیار.
حتی ما در کنفرانس‌های زیادی که اونجا بود به ندرت شرکت میکردیم.
بسیار خوب، متشکرم.
فعالانه حضور نداشت.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر یزدی پناه، کوتاهی کردیم یا ملاحظاتی باعث شد این کارو نکنیم؟ چون طرح یک کمربند یک راه پارسال بود، ما اینجا یه برنامه داشتیم.
نه، ما نه کوتاهی کردیم نه ملاحظات. اتفاقا چین تحت فشار آمریکا این کار رو نکرد.
نه،
باید یک طرف خودمون رو متهم بکنی. ببینید،
من
استنباط اینه که ببینید آقای دکتر دو تا نکته رو اشاره کردن. من اون رتبه چین رو که گفتم بر اساس رتبه بندی گلوبال فایر پاور که در قدرت آتش جهانی که یه سایت معتبری هم هست و رتبه بندی قدرت نظامی کشور، این که
بله،
آمریکا، چین و روسیه در حوزه ابرقدرت هستن، من وارد سوپر پاوریشون نداشتم، رتبه‌بندی جهانیشون رو گفتم که آمریکا و روسیه و فرانسه به دلیل قدرت فناوریش رتبه سوم و چین رتبه چهارم رو.
حالا از این ملاحظات بگذاریم.
بعد آقای دکتر یه نکته‌ای هم به سواحل اشاره کردن، من این رو دقیق خدمتتون عرض بکنم که ما از در خلیج فارس 1400 کیلومتر ساحل داریم، در دریای عمان هم 637، یعنی در مجموع 2037 کیلومتر ساحل انحصاری داریم که به هر حال شرایط ممتازی برای ما در اونجا فراهم میکنه. علاوه بر اینها 400 کیلومتر ساحل جزایر هم داریم، به ویژه جزایر چهاردهگانه که در استان هرمزگان، در حوزه ساحلی استان هرمزگان ما در خلیج فارس داریم که تا عمق خلیج فارس هم پیش میره. ببینید، بحثایی وجود داره، اون نکاتی که آقای دکتر سفری اشاره کردن من منکرش نمیشم، اما به هر حال یک سری حساسیت ها وجود داره دیگه. اون حساسیت ها اینه که چین چرا در برخی از مقاطعی که ما ازش انتظار داشتیم که پشتیبان ما باشه و فراتر از همه اون چیزه، بالاخره همه عالم آدم میدونن که بخش قابل توجهی از زیرساخته های چین مدیون نفت و گاز ایران است. این که اصلا هیچکی نمیتونه منکر این قضیه بشه، ربطی به این دولت و دولت قبلی نداره. بله، بس بنابراین این که خودمون رو سرزنش بکنیم که ما همش این بودیم، مثل اون بحثی که چند شب پیش در شبکه 5 آقای حریری مطرح میکردن، میگفتن آقا ارزه نداریم این رو تولید، یعنی هر جا که احساس میکنیم باید فرافکنی بکنیم میزنیم تو سر تولید کننده داخلی. ما نمیتونیم منکر بشیم که در واقع در این فرایند با توجه به پیشینه‌ای که اقتصاد ایران و بدبینی‌هایی که نسبت به واردات بیرویه کالا، اونم کالاهای بیکیفیت از کشور چین وجود داشته، انتظار میره این برنامه جامعه همکاری ها بیاد این موضوع رو منتفی بکنه.
نه، الان ما اینکه ما دیر رفتیم سمت امضای قرار دوار نوشتن این برنامه یا برنامه جامعه همکاری های مشترک،
نه ببینید
این که فرمان کوتاهی کردیم،
نه به نظر من اینجوری نبوده. ببینید یه زمانی بود دیگه، به هر حال آقای شی جی پینگ که سال 94 اومدن ایران، من خاطرم هست 3 بهمن 1394 با مقام معظم رهبری دیدار داشتن. مقام معظم رهبری اونجا گفتن که بهتر روابط ایران و چین در سطح روابط استراتژیک تقویت بشه، زیر ساختاش فراهم بشه، اصلا مقدمه این برنامه هم اونجا کلید خورد. حالا به واسطه اینکه ایران درگیر برآیندهای اجرایی برجام بود، تصور می‌رفت که برجام یه فضای در واقع متفاوتی رو داره ایجاد میکنه. اتفاقا الان یکی از دغدغه‌ها، من داشتم میومدم اینجا ساعت 5 دانشگاه تهران بگه دانشجوی دکتری خودم قرار داشتم، ایشون من گفت آقای دکتر نکنه این تبدیل بشه به برجام شرقی. یه ذهنیتی تو جامعه وجود داره، بنابراین دولت حق داره احتیاط بکنه، مجلس هم به نظر من حق داره برخلاف برجام که در 20 دقیقه آورد. حالا دوستان مجلس میگن نه آقا از قبل اومده بود تو کمیسیون بررسی شده بود، ولی اون چیزی که خروجی داد تو 20 دقیقه بود. بنابراین الان حق دارن که از مجلس انتظار داشته باشن که بیاد دقیق و با حوصله بشینه، در واقع بند بند این رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. این که یه ذهنیتی وجود داره، منم این اصلا قبول ندارم، یعنی به نظر من اشتباه فاحشه که ما بخوایم بر سر واگذاری حتی وجبی از دریا و حتی چاهی از نفت با چین سر این برنامه جامعه استراتژیک بخوایم بتاوه. عراق هم تو برنامه‌اش نیست، درست چین اومده داره برابرداری میکنه،
خب
ولی باید مراقب بود.
من این کارو داره میکنه.
ببینید، من تو بحث قبلیم گفتم خدمتتون که معمولا برنامه‌های جامعه میان دو قدرت همتراز،
خب الان شما این همتراز
نه نمی‌بینیم، چین یه ابرقدرت، آقای دکتر سفری هم دارن اعلام میکنن چین یه ابرقدرت،
یعنی الان برای شما نگرانی وجود داره؟
100% وجود داره. چرا؟ ببینید، همون گونه که چین تازه داره با ما برنامه استراتژیک می‌بنده، با کشور اسرائیل که دشمن اصلی ماست برنامه استراتژیک داره. خب اگر یه زمانی منافع چین اون با اسرائیل ایجاب کرد که روابطش با ایران رو تحت شعاع قرار بده، چون قدرت برتر است ممکن این کار رو بکنه. مگه همین الان میلیاردها دلار پول نفت ما دست چینی‌ها نیست؟ چرا نمیده؟ از سال 1395 داره بازی در میاره، میگه که آقا به استناد ماده 127 قانون مالی ایالات متحده آمریکا که روابط تجاری ما هم با آمریکا بر اساس این ماده هست، ما شرمنده ایم، نمیتونیم به شما در واقع این پولا رو برگردیم.
بسیار خب، ممنونم.
این همین نکاتی است. بله، اشکالی نداره. واقعا خواستم بگم اینا نکاتی است که به نظر من ما باید به این برنامه جامعه بیشتر باید به یه تاکید راهبردی توجه داشته باشیم تا اینکه صرفا بریم همه چیزو یک طرف. اصلا دیگه ببین، من این جمله رو بگم از آقای دکتر سفری هم مصاحبه می‌کنم، پشت خط معطل میمونه. ببینید چرا ما همش اینا رو داریم در واقع گره می‌زنیم به موضوع اینکه داریم تحریم دور میزنیم. دور زدن تحریم یک فرایند کاملا غیر متعارفه، در حالی که ما داریم با کشور چین وارد قرارداد، باید با افتخارم وارد بشیم، یعنی اینکه اصلا در واقع ما مشکلی نداریم که داریم با این کشور وارد مذاکره میشیم.
متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه آقای دکتر سفری پاسخ نکاتی رو که آقای دکتر یزدان پناه مطرح فرمودن میگن من با مهمان دیگرمون سلام علیک بکنم. آقای دکتر حامد وفایی تحصیل کرده چین و کارشناس محترم این حوزه، به شما سلام میکنم. آقای وفایی خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم خدمت شما و عرض